بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر دوستان فراموش نکرده باشند، عرض کردیم در بحث تعارض اشاره و عنوان، این که گاهی وقتها عنوان یک چیزه اما اشاره یک چیز دیگه است. میگه این لباس که از جنس پشم مثلا، یا این ماشین که مدل 88، بعد معلوم میشه این لباس از پشم نبوده و این ماشین مدل 88 نبوده، میشه تعارض اشاره این با عنوان 88. دیدید که چجوری مبانی علما، چجوری نظرات بزرگان متفاوت شده بود و به قول عرب ها شق عسل قوم، عصای قوم شکسته شده بود و شکاف برداشته بود و هر کدام یک طریقی رو رفتن. ما عرض می کردیم برای نظر دادن در یک همچون مسئله مبتلا به، خوبه که مبانی بحث روشن بشه. یک مبنا رو روز سه‌شنبه که آخرین درسمون بود محضر شما گفتیم و من دوستان بگم بعضی از بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم فقط در حد باز شدن یه پرونده است و یه فیشه، نه یک تحقیق نهایی که دیگه دوستان برن دنبالش، چون خب خیلی بنیان مؤثریه. راجع به همین که متعاقدین چه مقدار آزادن در انعقاد معامله و این اختلاف بین شیخ و آقای خویی از یک طرف و مثل ایروانی و بعضی از معاصرین طرف دیگه، از اینجا نشأت میگیره. خب توضیح هم دادیم، البته خود ما پذیرفتیم که متعاقدین در انعقاد معامله آزاد باشند. یک وصف عرضی رو اصیل قرار بدن، یک وصف اصیل رو عرضی قرار بدن. ما دلیل نداریم که اینا رو محدود باید کرد، ولی یک نکته بعدی که اضافه کردیم این بود که متعاقدین در معاملاتی که میخوان با قرارداد با صیغه صورت بدن باید هنجارهای عرف رو مراعات کنن. اینو ما قبلا هم دوستان بحثشو کردیم در اوفو بالعقود که متعاقده نمیتونن مثلا فرض کنید بگن ما قرارداد مینویسیم، قرارداد بیع، از الفاظ اجاره استفاده کنیم، قرارداد اجاره میبندیم از الفاظ بیع استفاده کنیم. ما اینجور معاملات و دلیلی بر صحتش نداریم و امضا هم نشده. حالا پشتش چی هست، فلسفه و حکمتش، ما خیلی فقید دنبال فلسفه و حکمت نباید باشه و نیست. نکته دیگه دوستان در این بحث که به عنوان یک مبنا باید مورد نظر قرار بگیره، ببینید شما از مکاسب محرمه این بحث مال امسال شما نیست، مال دیروز امروز شما نیست. در مکاسب در همین بحث، همین بحثی که الان هستیم، در بحث تطفیفیم دیگه، و کلاهبرداری هست، بحث بعدی هست، عنوان مکاسبش بله خیر، در بحث رشوه نیست. بله، حالا اجازه بدید من خودم میام در بحث میام جلو. ببینید، در بحث همین بحث تطفیف و یکی از مباحث بعد، حالا مهم نیست که بعدا میرسیم انشاءالله، در این دو بحث مرحوم شیخ این تعارض به اصطلاح وصف و اشاره رو مطرح میکنه. بله، بحث نه در بحث قشه بله در بحث قش بله در بحث قش هم در اینجا هم در بحث قش تعارض وصف و اشاره رو مطرح میکنه و معمولا هم با وجهان و مثل همینجا که والا چه عرض کنم شیخ همون وجهان دیگه برگزار میکنه. ببینید، یکی از بحثایی که باید بشه همینه که اصلا دقت کنید چه عرض میکنم، اصلا چیزی ما به نام تعارض وصف و اشاره داریم، یعنی اصل کبرا. اگر تعارض وصف و اشاره داریم میشه گفت یکی بر دیگری مقدمه، اینم در واقع صغرا. برخی معتقدن اصلا ولو بزرگان فرمودن تعارض وصف و اشاره، اما در معاملات که قصدیه، یعنی که تزاحم وصف و اشاره. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این کبرا ولو در کلمات شیعه و غیر شیعه آمده، ولی خدشه و مجال خدشه داره. ببینید، در تعارض وصف و اشاره باید اینجور فرض کنیم که طرف دو تا قصد داره، دو تا قصدی که با هم ناسازگاره و هر دو رو قصد کرده، هر دو رو قصد کرده. ببینید، در ما نحن فی اگر بداند این ماشین مدل 88 نیست، شما میگید تعارض چی؟ وصف و اشاره. معناش اینه که 88 رو قصد کرده یک، هزار رو قصد کرده دو، هزار رو قصد کرده و 88 رو قصد کرده، و این دو تا قصد با هم نمی سازه. این در واقع اگر بداند این ماشین 88 نیست، بازم 88 رو قصد میکنه، یا اگر رو 88 عنایت داشته باشه، آیا هزار رو قصد میکنه؟ کسی جاهل باشه نداند که ما بحث نمی کنیم، کسی هم که بداند چه معنا داره تعارض وصف و اشاره. در تعارض وصف و اشاره باید بگید دو عنوان قصد شده با توجه که با هم ناسازگاره، و ما چنین چیزی نداریم. گویا ایشون میخواد اصلا کل اصل این مطلب رو، تعارض وصف و اشاره رو بزنه. البته میدونید بزرگان ما تصویر کردن، وقتی شیخ میگه تصویر کرده که میگه، مثل ایروانی هم تصویرش رو قبول داشت. مرحوم ایروانی چی میفرمود یادتون هست؟ میفرمود یعنی که اگر عنوانو گفته اشارم کرده، شما چجور یکی رو الغا میکنید؟ گفته این ماشین که مدل 88 از تو خریدم، یا فروشنده گفته این ماشین که مدل 88 به تو دادم، این بنده خودم گفته قبل تو. خب بعد معلوم شده که 88 نیست. شما میگید که اینجا الغا کنیم عنوان را، بگیم خب حالا 88 نیست 87، این معنی الغای عنوان دیگه. یا الغا کنیم چی؟ هزارو یه ماشین دیگه بیاریم که مدل 88 به مشتری بدیم. ایشون میگه الغای هازویه یا الغای 88، هیچ کدامش درست نیست. به همین خاطر دوستان میگفت اگر وصف و اشاره به هم نسازد مبی در خارج وجود، اون حرفش مبی در خارج وجود نداره. میگه اونی که هازاست 88 نیست، اونی که 88 هازا نیست، پس مبی در خارج وجود نداره. یعنی شما یه چیزی فروختید که اصلا در خارج نیست، هازای 88. خب بخواید هازاشو عوض کنید، این نیست 88 عوض کنید، باز این نیست، ماشین دیگه این میشه. لزام میگفت ببینید خب این بحث باید جلوتر از این نزاع این مطلب حل بشه که آیا ما الغا داریم یا نداریم. البته من اینجا دوستان دیگه بحث چندانی نکردم رو این قضیه، چون این مبانی باید جای دیگه روشن بشه. به نظر ما دوستان این بحث تعارض وصف و اشاره که آقایون گفتند و اشکال آقای خویی رو تولید کرده، این به نظر مبهم نمیاد. شاید شما هم تا الان که کلام ایشون رو ما براتون نقل نکرده بودیم یا پیش مطالعه نکرده بودید یه چیز راحتی میفهمیدید، به این معنا که گاهی وقتا انسان اولا عنایت رو جنس معین، در مثل خانه و ماشین اینا معمولا انسان رو جنس معین منحصر به فرد، یک ماه 40 روز میگرده تا یه خانه ای رو به اندازه پولش و به اندازه خواسته هاش میبینه. بله این که دیگه کلی نیست که هر خانه بیام بزن جای این، این میشه روی هازا. و البته عنایت هم داره، مثلا فرض کنید 3 اتاق خواب داشته باشه، شمالی باشه جنوبی باشه، چیزایی که برای مردم مهمه. خب حالا اگر اینا به هم نساخت اصطلاحاً میگن تعارض عنوان و اشاره. لذا چیز مبهمی به نظر نمیرسه که حالا بخوام اینو به عنوان یه بحث علمی مطرح کنیم. اما راجع به القاء، به نظر ما دوستان اگر چیزی به عنوان قید اخذ شد، حق با مرحوم ایروانیه. وقتی طرف میگه من این ماشین که مدل 88، یک کسی است که میخواد همش ماشینش به روز باشه، گفتیم آزادی متعاقده این دیگه، میخواد ماشینش به روز باشه، همین که 1 سال رو سال ماشینش میگرده میخواد عوض کنه، بسن انگیزه‌ای دارن. اگر واقعا چنین عنایتی داره، شما بعدن ماشینتون 87 در میاد چطور میخواد معامله رو تصحیح کنید؟ آنچه فروخته شده با اون صفت این نیست و اینم با این صفتی که داره فروخته نشده. اینم که بعضی دوستان میگفتن نمیدونم دقت فلسفی از این حرفا نیست، که ما باید نبی رو به وصفی که متعاقدن عنایت دارن بهشون بدیم، وقتی که تخلف میشه این اون نیست. البته ببینید چون ما معاملات به صیغه رو لازم نمیدونیم، میدونید اگر یک جای اوصاف مبی نبود و متعاقدین خواستن گذشت کنن، حق تصرف دارن. شما اگر یک پارچه‌ای رو به وصف انه من الپشم خریدید، یا من المو یا من الکر یا من بلاستیک خریدید و بعد معلوم شد از این جنس نیست، این مبی رو شما نخریدید. البته هم اون راضیه چون پولو گرفته رفته، هم شما اگر خواستید در این جنس تصرف کنید. و خب کأنه یه نوع معاتات صورت میگیره به این شکل، چون وقتی تصرف هم کردید دیگه تا قبل از تصرف ملک شما نیست، مال اون شخصه، ولی چون شما پول دارید، حق تصرف دارید، تصرف کردید دیگه حق خیار ساقط میشه، در واقع میشه مملک برای شما، نظیر آنچه که علما در معاتات میگن. اما این که بگیم این مبیع در صورت تخلف صفت مبیع نیست، ولذا اشکال محقق ایروانی رو ما در اینجا به بعضی از ردودی که آقایون کردن مردود نمیدونیم. خب این دوستان، هازا تمام الکلام راجع به مبانی بحث. آخرین بحثی که محضر هستم، وای میسم آقای دانش، آخرین بحثی که دوستان دارین، خب بحث تطفیف و بحث مطرح شد. شیخ فرمود تطفیف در کیل و وزن میاد و بحث در عد و زر میاد، که البته ما نپذیرفتیم، گفتیم این جدا کردن خیلی دلیلی نداره. بعضی دوستان هم زحمت کشیده بودن همین مطلب رو تأکید میکردن. دوستان اینجا مهمه که بعضی از مصادیق تطفیف و بخص رو، این که میگم مصادیق با کمی تسامح، یعنی بعضی چیزا که موضوعا تطفیفه و بخصه، یا اگر موضوعنم تطفیف و بخص نیست حکمن در حکم تطفیفه، و الا خب یه بخصی میشه که فقط میریم تو ترازو و یه آقایی که پشت ترازو نشسته. حالا من سوال دوستان رو جواب بدم، و این صفحه 469 رو داشتید یا نداشتید؟ الان رسیده. خب پس پیش مطالعه نکردید. شما چی داشته دارم؟
با این اون چیزی که متعامله در بیت بسیار در نظرتون هست بیارن لاتی میشه و الغا هم نمیتونیم بکنیم باید بگیم دیگه خیاره تخلف شرط وجود نداره. اون هر چی در اون معامله بیارن لاتی میشه و تخلف اونجا بطلان بگیم، نه موجود خیاره.
اگر خارج از مبی باشه چی؟ میگه این خانه رو به من بفروش و ولی خب سری خالی کن، اونم خالی نمی کنه، بعدم خالی میکنه. این که مبی مهمه، مبی که خانه خانه است دیگه، عرفیش کنید بحث اینجا عرف دیگه، بزا خودشون شرط میکنن. من نه دیگه، اگر گفت این خانه سخابه، این خانه سخابه رو به شما فروختم و بعد آن شد دو خوابه است، طبق نظر ما مشکل پیدا میکنه، نمیشه، این مبی اون نیست. طبق نظر آقایون میشه تخلف شرط دیگه، طبق این بیانی که ما داشتیم این دیگه معامله صحیح نیست. مطابق میتونه تو خانه تصرف کنه یا نه؟ میگه حالا ولش کن، یا من همچون خونه کجا پیدا کنم؟ به دو اتاقم راضی هستیم، میتونن تصرف کنن، چون ما در معاملات باطل در صورتی که رضایت طرفین باشه تصرف در ثمن و مبی رو جایز میدونیم، یعنی میگه اون رضایت ضمنی وجود داره، کار حل میشه. آی دانش شما چی داشت؟ بسیار. من اش دوستمون من هست برای اینکه ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، این میدونید که باید دو طرف باشه، یعنی اگر یک طرف باشه این قضیه صادقه. من شما چی فهمید؟
رابطه بین معامله غیر موجود معلوم و معامله باطل،
عام خاص مطلقه، کل معدوم باطله، یعنی از نیست دیگه.
اشکال معنوی روانی در واقع وارد نیست، چون میگه مثلا موضوع معامله موجود نیست، خب طبعا معامله موجود نیست و دیگه نمیتونید بگید مثلا معامله باطله، مثلا نیست معامله.
بله ببینید مطلب دقت کنید، آنچه که آقایون میگفتن مبیعش موجوده پس صحیحه، ایشون گفت مبیعش موجود نیست پس باطل. یعنی شما نمیتونید اشکال بگیرید که آقا شما چون گفتی مبیع موجود نیست دیگه خود به خود باطلم سالی به انتفاع چیه؟ موضوعه. بله، ولی ایشون کجا این حرف رو زد؟ جایی که دیگران میگفتن مبیع موجوده و صحیحه. در واقع اختلافش اینه که آن چی که اونا موجود میدونن ایشون موجود نمیدونه، و الا همه هم ایلبانی هم شیخ همه قبول دارن که اگر مبیع معدوم بود چی؟ معامله باطل. بله، اختلاف اینا در این نیست. خود ایشون هم میگه اگر مبیع موجود باشه صحیحه. اختلاف سر اینه که مبیع با تخلف وصف و اشاره میشه یا نه. مرحوم شیخ یکی رو الغا میکنه میگه پس مبیع موجوده، مرحوم شیخ میگه مرحوم ایلان میگه موجود نیست. و همین مبی مبی به ما شی به ما هو مبی ذات مبی که ایشون بحث میکنه به ما هو مبی. بسیار ببینید دوستان، بنا شد که تطفیف نقص المکیال، به تعبیر بعضی ها نقص المکیار، یا بعضی هم میگن تقلیل و حق صاحب الحق ان حد فی کیل او وزن. صاحب حقی داریم، انسان حقشو کم کنه در موقع کیل یا وزن، البته از باب مثال، یا در موقع شمارش، در موقع زر. بخص مرحوم راغب اصفهانی میگه نقص و شیء علی سبیل ظلم، اینا شد بخص، اونم شد تطفیف. و دیدید این کاری که مرحوم شیخ کرد که نمیدونم تطفیف در مکیل و موزون، اون یکی در معدود و زرا، اینم خیلی ما نپسند، یعنی سندی ایشونو پشتیبانی نمی کنه. برفرضم دوستان درست باشه، می دونید این واژه ها اذ افترقا اجتمعا، اذ اجتمعا افترقا، یعنی تطفیف به تنهایی بیاد کار بخصم می کنه، بخصم به تنهایی بیاد کار تطفیف رو می کنه. خب حالا چند تا سؤال. آقا اگر عجیر از اون کاری که اجاره شده کم گذاشت، مثل کارگر، نقاش، بنا، یا مقاطع کار، پیمانکار میگیم در فارسی، مقاطع یا مقاول عرب ها میگن، مقاطع مقاول، اگر پیمانکار در تعهدی که داشت کم گذاشت، حالا کیفن کم گذاشت یا کمن کم گذاشت، تعهد داده مثلا این خیابون رو اسفالت کنه، اما به جای اینکه قیر مثلا زیاد مصرف کنه یه برداشت شن و ماسریخ یه کمی قیرم کشید روش، این تخلف کیفیه. یا تخلف کمی، بنا بود مثلا 50 کیلومتر راه رو چی کنه 40 کیلومتر کشید، بعدم حالا یا کنترل شد یا نشد، کمی کیفی، آیا اینا مصداق تکلیف حساب میشه؟ تخلفات عجیر، تخلفات مقاطع و پیمانکار که میدونید امروزه. و اصلا دوستان اینو بیایم یه چیز وسیع‌تری فرض کنیم، بگیم هر عاملی از وظیفه خودش، امروز این اساتیدی که درگیر گاهی مشاور میشن، مشاور البته دقیق ترشه، مشاورن، استاد مشاور، استاد راهنما، خب حالا یه دفعه از اول میگه من وقت ندارم دیگه، او از اول تعهد نمیده، ولی فرض کنید نه امضا کرده طرحی، ما الان درگیر هستیم گاهی توی این ارزیابی ها راه نمیدیم که واقعا دانشپژوه اون طلبه صاحب تحقیق توجیه نشده، مشخصه، یعنی آشکارا جهرن داره صدا میزنه که این طلبه توجیه نشده. خب اینم یه چیزیست دیگه. خب استاد راهنما، استاد مشاور یه تعهدی داره و معلومه عمل نکرده. آیا اینا مصداق تطفیف یا بحث ویلون للمتففین مثلا بگیم موضوعن و حکمن یا حداقل حکمن؟ بحث دیگه‌ای که داریم میدونید بحث کارمندان، کارگرانی که ساعت دارن. فرق این دومی با اون اولینه، در این مواردی که فرض کنید اینا ساعت دارن، یک کارمند باید فلان ساعت بیاد سر کار و فلان ساعت بره، حالا یا این بر دیر میاد یا اون بر زود میره، یا وسط کار مثلا، خب حالا یه چیز طبیعیه، میخواد دستشویی بره، میخواد وضو بگیره، میخواد مثلا خب تو وضو گرفتنش هم چقدر درست باشه در وقت اداری، مشتری این داره وضو مستحبی میگیره، حالا در حد متعارف، اما نه بخواد غیر متعارف. بنده خدا میخواست از روستای شیراز بره شیراز برای کار، بهش گفتن که بری، خلاصه این شیرازی ها خیلی ازت کار میکشن و پدرت رو در میارن، اذیتت میکنن. گفت که یعنی میذارن من دستشویی برم یا نه؟ گفت خب دستشویی که میذارن. حالا اون دیگه گفت خب کاری نداره، ما اول وقت میریم دستشویی، یک ساعت دیر دستشویی دیگه، وسطش هم آخرش هم خب این سه ساعتش که به دستشویی بگذاره، حالا هرچی بقیهش هم کار بکشن به اندازه پولی که میدن بیشتر کار نمیکنه. خب حالا این قضیه اینجوریست، گاهی وقتای اینجوری میشه بحث باید بکنیم. تخلف موظف و کارگر عامل از نظر وقت اداری، وقت کارخانه. بعد بحث دیگه‌ای که داریم دوستان، گاهی وقتا پیش میاد، چیزی که الان متاسفانه کشور ما مبتلاست، گاهی انسان یه چیزی رو که میگیره نصفش خالیه یا یک سومش خالیست. مثلا شما مثلا یه ماده ظرفشویی میخواد بگیرید، یه تایپ مثلا میگیرید، میبینید یک سوم پاکت خالیه دیگه. خب اینا چی میشه؟ اینا مصداق تطفیف هست؟ نیست. اصلا اینا ضامنن؟ ضامن نیستن. وضعیت چجوریه؟ خب بنا بود دوستان رو اینا فکر کنن دیگه. اون روز عرض کردم که رو این مسائل فکر کنید، البته با این بست اون موقع توضیح ندادم، ولی بنا شد به این مسائل فکر کنید. و حتی درخواست کردم دوستان اگر از این مراجع بزرگوار معاصر تو رساله هاشون، تو این استفتاءاتشون چیزی دارن به ما کمک کنن، چون بعضی وقتا اصلا مصادیق جدید پیدا میشه و خب و میدونید اینا اگرم بحث بشه بالاخره وظیفه معلوم میشه. گاهی وقتا هست که واقعا پیچم میخوره، یعنی یک پیچیدگی خاص پیدا میکنه. انسان باید به هر حال بحث فقهیشو بداند. یه پرونده‌ای بود مال همین قم هم بود اتفاقا چند وقت پیش، دوستان مرکز تحقیقات سوال می‌کردن، سوال فقهیش رو. این شرکت ایران خودرو، اون خب یه ماشینی تحویل به بنده خدایی میده، طرفم قومی بوده ظاهرا، یعنی قوم بوده، حالا قومی بوده یا نبوده قوم بوده، این بنده خدا میگیره و حرکت میکنه میاد به طرف قوم، منتها خب چون درست کار نشده بوده، بررسی نشده بوده، یا اون مهندس بسیار کیفیت کار، اون که کنترل میکنه که این استاندارد خودشو داره یا نداره، کوتاهی کرده بود، بالاخره بنده خدا میاد وسط راه و چپ میکنه و کشته میشه. این پرندش کشیده شده بود به دادگاه قم. بعد یه سری سوالات شده بود که دوستان سوالاتشو داشتن از ما میکردن، جزئیاتش که خب این حالا مثلا اون شخص چی میشه، این الان دیگه اولا تو بحث ما اینه که آیا این متفق هست، کسی که مسئولیت کنترل کیفیت کالا رو داره، حالا خوردنی باشه نوشیدنی باشه یا مثل ماشین سوارش میشن، آیا این متفق هست بحث این کارش یا نه؟ این یه سوال. بحث زمانش مطرح میشه، زمان دیه، و بعد بحث قهر که آیا اصلا ما این رو عمد حساب کنیم، شبه عمد حساب کنیم یا خطا. اتفاقا پرونده تو متاسفانه خب اینطور میشد که مثلا ولی مقتول راضی بشه به یه پول کلان که دیگه پرونده رو دنبال نکنه، که خب ضرری متوجه اون شرکت نشه، و خب بحثی بود رو این قضیه از جمله. ولی خب قاضی خیلی قاضی پیگیری بود و تا آخرم دیگه من نفهمیدم چی کرد پیگیریش. قاضی سمجی بود که میگه نه بالاخره با اون موقع صحبت میکنه اصلا این قرد چه حکمی داره این کشته شدن. یک مهندس اگر به خاطر یا یک تکنیسیان، حالا نمیدونم که کیفیت کنترل و کیفیت میکنه کنترل رو، چی دارم میگم، کنترل میکنه کیفیت رو، همین بحثه. مثلا در مواد غذایی اگر کنترل نکرد و بعد باعث مسمومیت شد، آیا این حکم قتل عمد داره؟ چون دیگران اعتماد کردن و این شخص رو گذاشتن در اینجا برای این کار و ایشون کوتاهی کرده، آیا تعریف قتل عمد؟ خیلی دوستان بحثای نفسگیری سر اینا، چون مطرح نبوده در گذشته، انسان بخواد رو ضابطه بحث کنه خیلی نفسگیر هست این بحثا که اینا تحت چی جا میگیره، قتل عمده، قتل شبه عمده، قتل خطاست. میخوام دوستان عرض کنم که گاهی وقتا اینجوری هم میشه، یعنی بحث چند ساعتی میشه و لایه‌دارم میشه. ببینید راجع به تخلف اجیر و مقاطع و عامل، به حسب از وظیفه‌شون به نظر ما هیچ مشکلی نداره که صدق بحث میکنه. اگر ما بحث رو نقص و شیء علی سبیل ظلم بگیریم، خب اون کار فرما، اون پیمانکاری که کمن یا کیفن نقص میکنه، کار ناقص انجام میده و ظلم هم هست، چون اون که قصاص که نمیخواد بکنه، تقاص که نیست، مصداق ظلمه، میشه نقص و شیعه چی؟ ظلمن. ولذا اینها اصلا مصداق بخصه و طبیعتا حکم بخص رو پیدا میکنه. البته دوستان ممکنه یه کسی بگه نه معمولا بخص و ترکیف و اینها همون در مکیل و موزون و اونجایی که ترازوی باشه و متری باشه و خب اگر کسی اصرار بکنه روی این قضیه، باید بگیم حکمن حکم بخصو داره، یعنی هیچ تفاوتی از بخص در کیل و میزان نداره. ولی دوستان من مجدداً یه تحقیقی میکردم رو لغت، هیچ دلیلی نداریم که ما این رو بخص نگیریم. ارتکاز لغت هم که شما نگاه کنید صدق بحث میکنه. اینم دوستان بهتون بگم در امر لغت، گاهی مثالهای لغوی شما رو گول نزنه، یعنی لغت معمولا وقتی مطلب رو میگه با یکی دو مثال عادی، توجه میکنید، مثلا وقتی میخواد بحث رو بگه میگه مثل این که تو ترازو کم بذاره، در متر و ذرا کم بذاره. حالا بیاد هی مثالهای چالشدار پیدا کنه، استاد راهنما، استاد مشاور کم بذاره، پیمانکار کم بذاره، ممکنه مثال نزنه. اون وقت کسی که آشنا نیست به لغت فکر میکنه اون مثالها از باب انحصاره، در حالی که از باب انحصار نیست. البته دوستان این ضابط هم نداره ها که انسان بتواند مثال‌های لغوی رو مثال فرض کنه یا انحصار. ولی به هر حال نکته ایست که گاهی هم لغات به خصوص با تتبع زیاد انسان رو میرسونه. و اما راجع به بحث کارمندان، تخلف کارمندان، ببینید یک بحث حرمت که باید انجام بدیم و این که اگر دیر بیاد، اگر زود بره، کار حرام کرده یا نه، در نتیجه فاسق یا نه. یه روحانی امام جماعت هست، اداری هم هست، صبح دیر میره، اصلا دیر میاد، زود میاد مثلا. خب این اگر فاسق باشه نمیشه پشت سرش اقتدا کرد دیگه. این بحث حرمتشه. یک بحث هم بحث زمان هست، به ازای حقوقی که میگیره. خب برجی 400 تومن 500 تومن هرچی میگیره، خب این در ساعت کار فرضون حضور پیدا نمیکنه، کمتر پیدا میکنه. آیا مطلقا میتونه میگیم به نسبت زامنه؟ بدتر از این دوستان وقتی است که بگیم به نسبت هم نیست اصلا، چون این خارج از تعهدش کار کرده، این پول مال تعهده که این انجام نداده، آنچه هم انجام داده جزء تعهد نبوده. یعنی دیگه بحث تقسیط هم نیست که بگه اگر مثلا 10 ساعت در ماه کمتر کار کردم، مثلا به اندازه همین 10 ساعت حقوقم حلال نیست، اصلا شبهه بشه که اصل حقوقش مشکل پیدا کنه. این دوستان صوری داره که باید فردا، خب حالا دیگه خوب محل بحث دقیق معلوم شد، دوستان یه فکر خودتون بکنه، یه پیش مطالعه هم انجام بدید که فردا زیاد معطل نشیم. و صلی الله علی محمد و آله.